نیازی به این کار نیست که بتونیم کارخانه جدیدی احداث بشه. بنابراین به نظر میاد این گونه مجوزها از یک سو سبب تضعیف مجموعهایی مثل مجموعه پرایمری شرکت دخانیات ایران خواهند شد که خب به نظر به صلاح کشور نیست.
بسیار عالی.
بخشی از برنامه پل مدیریت رادیو تهران تقدیم شما شد. از طریق 3094 میتونید به ما پیام بدید، اعلام حضور بکنید در برنامه. خانم گیتا عرب سلام میکنم به شما، شب شما بخیر، شب شما هم آرام. متشکرم از پیامتون. سرکار خانم محب‌نیا درود. خانم زینب فرهنگ از شهرره همراه ما هستند، اعلام حضور کردند در برنامه. خانم سودا بس فیروزکوه ما رو میشنوند. خانم سمانه از ورامین هم همراه ما هستند، سلام و شب بخیر میگم به شما. خانم ریشهری سلام بر شما و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. ما تازه به این نتیجه رسیدیم که نام فامیلی شما ریشهری هست، اونم از طرف همکارای خودم من اینو فهمیدم، چون تا به این لحظه من اعتراضی از سمت شما ندیدم در خصوص اینکه من شما رو ریشهری خطاب میکردم. به هر صورت عذر بنده رو بپذیرید، زین پس ما شما رو به فامیل درستتون صدا میکنیم، یعنی ریشهری از بوشهر. خیلی متشکرم که شنونده و همراه ما هستید. از طریق 3094 میتونید به ما پیام بدید. دو تا شماره تلفن برنامه، یعنی 2265-2465 و 2265-2466 هم در اختیار شماست. امشب هم طبق روال شبهای قبل لطف میکنید و شنونده بیدار باش تهران خواهید بود. رأس ساعت 2 بامداد تقدیم شما میشه این برنامه تا 6 بامداد. امیدوارم بشنوید و به هر صورت لذت ببرید. و امیر بیگی از ری همراه ما هست، قربون شما، سلام، شب شما هم خوش. قربان، متشکرم از پیامتون، اعلام حضور و همراهیتون از طریق 3094. بریم و بیایم ببینیم که چه خبره. با ادامه تهران 24 کنار شما هستیم.
تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من، بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه، قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه، زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم، سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقهاش خسته میشه. به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخشی از برنامه بازار تهران باشید.
یکی از پرخبرترین کالاهای بازار خودروست و تا چند لحظه دیگه در همین رابطه در بازار تهران گفتگو خواهیم کرد با دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو.
بحث روز.
نسخه های مختلفی برای بهبود وضعیت بازار خودرو از گوشه و کنار به گوش همه شما رسیده. یکی از مهمترین هاش بحث واردات خودرو بوده. در موردش حرف و حدیث بسیاره. نرخ های مختلفی در خصوص خودروهایی که اجازه ورود به کشور پیدا خواهند کرد اعلام شده. آخرین خبری هم که در این خصوص ما باش مواجه شدیم صحبت های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آقای علی موسوی بوده که گفتن مجلس قول می‌دهد خودروی بالای 25,000 دلار وارد کشور نشود. حالا آقای دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با ما هستند، در این رابطه باشون صحبت می‌کنم. سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دادفر، این اعداد و ارقامی که در خصوص واردات خودرو منتشر میشه کدام یک به واقعیت نزدیکتره؟ الان مردم میتونن منتظر باشن که خودرو با چه قیمتی وارد کشور بشه و با چه قیمتی به دستشون برسه؟
عنایت داشته باشین، متوسط قیمت خودروهای وارداتی که در 10 سال گذشته هم وارد کشور شده 25,000 دلار بوده متوسط قیمت. به هر حال سیاستگزار، قانونگزار، دستگاه اجرایی همه در پی این هستند که خودروی وارد کشور بشه که بتونه فضای رقابتی از نظر قیمتی با تولیدات داخلی یا خودروهای خارجی یعنی وارداتی قبلی داشته باشه.
بله.
خب اینو داره یه سقف عرضی میذاره براش، حالا قولم میدن که اون بالاتر نشه. البته یه نگاه و یک نظرم هست، این نوع از محدودیت منجر به این خواهد شد که خودروهایی که قبلا وارد شده و بالاتر از این محدودیت هستن دوباره بشن کالاهای نایاب و کمیاب و ارزشمندتر. ما تجربه این رو در خصوص خودروهای بالای 2500 سی‌سی و 40,000 دلار مثل تویوتا لندکروز و اینها داشتیم. خودرویی که شاید مثلا الان 1 میلیارد هم نیرزه، مدل 2014-2012 با همین نحوه قانون گذاری تبدیلش کردیم به خودروی 60 میلیاردی که فکر کنم این درست نباشه. اما به هر حال فعلا قانون گذار زوم کرده که یه چنین فضایی رو ایجاد کنه این چنین واردات انجام بشه. شاید بعد از این وردارن، امیدوارم وردارن، چون ما این نوع از خودروها رو در داخل نداریم. عملا خودروهای زیر 20000 دلار یا 25000 دلار خودروهای شاسی بلند نیستن، خودروهای اروپایی رو تقریبا پوشش نمیدن، محدودی رو پوشش میدن. خب خودش منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
یعنی مثلا پیشنهاد میتونه این باشه که این محدودیت رو نداشته باشیم و بعد در بحث عوارض بیاییم و جبران کنیم، درسته؟
بله دقیقا من به این اعتقاد دارم و کار درست هم همین است.
حالا همین خودروهای زیر 25000 دلار اگر تصور کنیم که وارد کشور بشن، کی قرار محقق بشه این موضوع؟
من نمیدونم، دستور عمل رو هر وقت ابلاغ کنن یه 3-4 ماه بعدش اجرایی خواهد شد دیگه. ابلاغ ببینیم کی میکنه دولت محترم.
دستور عمل رو دولت باید ابلاغ کنه؟
بله.
پس این موضوعی که الان کلی خبری شده و ما گفتیم واردات آزاد شد، منظور چی بوده؟
نه کسی نگه واردات آزاد شد، مصوبهش رو بردن پیشنویس رو، قرار بود بعد از تصریف توسط هیئت دولت و تدبیر دستورالعمل ابلاغ بشه. من همیشه توی این چند وقت عرض کردم تا زمانی که دستورالعمل و مصوبه ابلاغ نشود اتفاقی نخواهد افتاد.
خبری دارید که آیا به زودی این اتفاق میافته یا خیر؟
میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. اینجا
باید در عمل ببینیم.
بله سیستم دولتی ما یه خورده کرخته، یه خورده چابک نیست.
بله.
زمان بره کاراشون. هر حال باید منتظر باشیم، اما هر وقت این اتفاق میفته اتفاق مبارک و میمونی.
بله آقای دادفر، از کشور هند به عنوان یکی از مبدأهای واردات خودرو یاد شده، این صحیحه؟
من بعید میدونم. ببینید ما استانداردهایی که داریم، استانداردهای 85 گانه، اگر تغییرش ندیم و همین بماند که قابل تغییرم ندارد ما تو کشورهایی مثل هند و اینها خودرویی نداریم که بتونه استاندارد 85 گانه ما رو پاس بکنه و وارد کشور بشه.
آخه من دیدم مثلا برخی از مدل های کیا رو الان هند داره تولید میکنه.
اگر استاندارد 85 گانه رو پاس بکنه حتما میتونه وارد کشور بشه. و یورو 6.
منظورم این بود که آیا وقتی میگیم از هند، یعنی خودرویی که تولید هند باشه یا اینکه برندش متعلق به هند باشه؟
من برندشو عرض کردم، تولید که میتونه مال هر جایی باشه. ما یه سری تویوتا داریم تو آرژانتین، توی نمیدونم این برنامه آمده. من برند رو دارم میگم، برند هندی که 85 استاندارد رو پاس کنه بعید میدونم.
ولی برند های حالا مثلا کره‌ای در هند تولید میشن؟
اول اروپا یا آسیایی، 10 برند اصلی جهانی که 80% خودروی جهان رو دارن تولید میکنن، اونها مدل های خاصی ازشون میتونه این استانداردهای 85 گانه رو پاس میکنه که زیر 20000 دلار یا 25000 دلار هم باشه.
سوالم اصلا بیشتر از این جهت مطرح شد که وقتی میگیم هند، آیا منظورمون برندهای هندیه یا اینکه تولید هند باشه فقط؟
من فکر میکنم تولید هنده، برندهای هندی اگه قرار بود بیاد که تالا اومده بود.
و فکر نمیکنم دردیم از بازار ما دعوا بکنه خیلی برند هندی.
نه خب دیگه ببخشید، آخه ما عذر میخوام، ما به جای اینکه بریم دنبال خودروی اروپایی، دنبال خودروهای 10 برند اصلی جهان دنبال چی میریم؟ من نمیدونم آیا واسه اینایی که داریم میریم چین، هند، اینا واسه اینا ما اگه پول نمیدیم، فقط واسه برندهای اروپایی پول میدیم، واسه اینا پول داده نمیشه؟ یه خود منطق و عقلانیت و ساختار علمی پشت این گفته نیست. من اعتقاد دارم اون خودروهای یعنی 10 برند اصلی جهان مثل بنز، بی ام و، تویوتا، کیا، هیوندا، فولکس، اینا رو میشناسید دیگه؟ همه میشناسن.
بله.
اینها زحمت کشیدن و کار کردن روی استاندارد، روی کیفیت، لذا معالا اگر هم وجی برای اونها میرود، ماندگاری در سرمایه وجود داره برای این نوع از خودروها. لذا بهتر است که به این سمت حرکت کنیم. اگر قرار است خودرو سی بی یو بیاد خوبش بیاید.
بله. خب این که گفته میشه اگر هم ما بخوایم از این 10 برند مطرح جهان خرید بکنیم، اونها موجودی ندارن که به ما خودرو بفروشن در سطح بسیار بالا، یا اینکه حالا به دلیل شرایط سیاست خارجی ممکنه محدودیت هایی باشه، این صحیحه؟
درسته. کلا عرضه خودرو در جهان با توجه به کمبود تراشه ها کم شده، قیمت ها هم افزایش داشته. اما یه نکته، ما چرا میایم محدودیت میذاریم؟ به جهت اینکه اونها محدودند. ما روال خودمون رو عادی کنیم، ما محدودیت ها خودمون رو برداریم، بعد اونها بگن ما نمیتونیم تأمین بکنیم، اشکالی داره؟ ما اینجا خودمون رو محدود میکنیم. ما در زمان برجام، در زمانی که دنبال برجام بودیم که مثلا امضا بشه، پیش از اون واردات خودرو رو ممنوع کردیم.
بله.
بعد قیمت خودرو رو بردیم بالا، مردم روش فشار اومد، عرضه داخلی هم نداشتیم. بعد گفتیم آقا چرا نمیذارید؟ گفتن آقا برجام میدونم تحریم هاست. خب شما چرا به استقبال تحریم نیم؟ شما بذار کار انجام بشه، بذار اونها ندهن، اونها نیاین. ما اینجا همیشه ببخشید اون چیزی که به ضرر خودمونه رو چرا ما استقبال و پیشواز میریم؟ آقا خودرو جهانی کمه، اب نداره، شما تصویب کن اجازه بده بذار بیاد. بعد ما نتونیم بیاریم، مردم نتونن بیارن، بعد میگیم خب ما رفتیم انجام بدیم نشد.
حالا معتقدید میشه آورد؟
100%.
یعنی حتی در شرایط تحریم هم امکان واردات خودروهای مطرح جهان هم وجود داره؟
100% وجود داره.
با همون قیمت جهانی؟
با همون قیمت جهانی. من یکی از افرادی هستم که اصلا به تحریم اعتقادی ندارم. تحریم فقط افزاینده هزینه ماست. تحریم محدود کننده ما برای دسترسی به کالا نیست، الا برخی از کالاهای محدود و محدود خاص. تحریم برای ما فقط یه مقداری داره هزینه‌مون رو بالا میبره. مثلا یه چیزی که قراره با 100 دلار به دستمون برسه، مثلا 120 دلار دستمون برسه، اما این که نرسد نداریم.
خیلی خب، امیدواریم که شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که وضعیت بازار خودرو بهتر بشه.
نفع مردم تا
بله، مصوبه‌ای که شما راجع به صحبت کردین و در واقع دستورالعمل هر چه سریع‌تر از طرف دولت محترم صادر بشه و فکر می‌کنم حتی زمزمه‌هاش هم وقتی که بپیچه در بازار می‌تونه کمک کنه.
البته این عرض بکنم، بازار ما اینقدر خبرهای فیک و ناسایید وارد شده تا 3 سال پیشی داره میاد نمیاد دیگه، بازار از نظر خبری دست
نه از این جهت که مردم دیگه مطمئن باشن آقا 4 ماه دیگه میاد
ان شاء الله، که اون کسی که باید قولش بده محکم قولش بده که انجام بشه مردم
به امید خدا. متشکرم آقای دادفر از شما، زنده باشید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با ما صحبت کردن.
بلندت می درخشد ایران من تا بی کران ها، یاد تو را هم بار دارم مثل سرودی بر زبان ها. ای سایبان خستگی ها، ای سرزمین عشق و لبخند، دارد بهار و هرچه خوبی با نام زیبای تو پیوند، خاک تو دامان محبت، جغرافیای نور و آواز، ای وسعت سبز رهایی، ای فرصت آبی پرواز، ای سایبان خستگی ها، ای سرزمین عشق و لبخند، دارد بهار و هرچه خوبی نام زیبای تو پیوند. خضر در رگ رگ تو، الوند کوه شانه هایت، در چشم عالم تا همیشه گل می کند رنگ صدایت، مرد
مردان تو شیران نستور، از نسل دریا نسل طوفان، پاینده باشی خاک زرخیز، ای سرزمین عشق و ایمان.
50 دقیقه و 29 ثانیه از بامداد گذشته، همراه شما هستیم با تهران 24 رادیو تهران. از طریق 3094 میتونید با پیام بدید. کامران از لاله‌زار گفته به سرزمین قلبم که قدم میگذاری به وسعت تمام عشق نفس میکشم تو را. خیلی متشکرم آقای کامران، خیلی ممنونم از این متن زیبا، سپاسگزارم از همراهیتون. اسدی حیدری پیریایی، آقایان حسنی اسدی حیدری پیریایی همراه ما هستند. این پیامو آقای صالحی عزیز برای ما ارسال کردن، خسته نباشید گفتن به همکاران عزیزشون، همه نگهبانان شب خدا قوت. و تشکر از حضور شما. محمد حسین عزیز از تفرش، فامیلی شما رو من نخوندم، پروندش فکر میکنم باشه. خیلی متشکرم، به هر صورت عذر میخوام که اگر درست تلفظ نکنم. حسن آقای رمضانی سلام و شب بخیر میگم به شما، متشکرم. خانم آرزو درود، ممنونم از همراهیتون، گفتن تو را نه دلم را گم کردم. ممنونم خانم آرزو. صادق فلاحتی از بیجار کردستان شنونده ماست، اعلام حضور کرده. خانم آمنه از نهاوند ما رو میشنوه. آقا داوود گوهری از ساری شنونده ماست، سلام و شب بخیر میگم به شما. خب خانم ریشهری تایید کردن صحبت های بنده رو، گفتن ریشهر یه محله قدیمی تو بوشهره، قدمت 3000 ساله داره، با ساحل بسیار زیبا. به به، درود بر شما، لکه پایدار باشید. متشکرم از راهنمایی و پیامتون. خانم آقای سمسامی از رودهن همراه ما هستند و شب بخیر گفتند. آقا شبتون بخیر، قهرمانی استقلال به استقلالی عزیز تبریک میگم. کیوان از سجوش منم تبریک میگم، با اینکه واقعا فوتبالی نیستم، ولی خب به هر صورت قهرمانی این تیم رو به همه هواداراش تبریک میگم. امیدوارم که تو اوج بدرخشند و طرفداران هر دو تیم هم به هم احترام بذارن قطعا دیگه، یعنی اگر اینجوری هم نیست باید اینطوری باشه، امیدوارم که همینطور باشه. بریم اگر موافق باشید بخشایی از برنامه تهران من رادیو تهران رو با هم بشنویم.
امروز دوشنبه است و روزی است که ما در تهران من رادیو تهران به مسائل معماری و طراحی داخلی میپردازیم با کمک جناب آقای مهندس رضا مسعودی، معمار و طراح داخلی. آقای مهندس سلام، درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
شما هم بخیر،
خوب باشین، خیلی متشکر. آقای مهندس مسعودی، ممکنه یک صحبتهایی از دو هفته پیش جا مانده باشه، حالا ولی چون در واقع پشت سر هم نبوده، اگرم راجبش حرف نزدیم اشکال نداره، ولی اگه در ذهنتون هست و خواستید به ما بگید اون رو برامون حتما در فرصت مناسب بگین. اما امروز ظاهرا راجب آینه کاری در منزل قرار صحبت کنیم.
عرضم به حضور شما که آینه کاری
آره بر من اینطوری، به من اینطوری گفتن. آره
من می‌خواستم امروز یه خود راجع به رنگ‌ها صحبت کنم.
شما غافلگیر شدین پس. آره. عجب. حالا خب راجع به شکم من ازتون سوال می‌کنم، ولی رنگ‌ها رو بگم. اتفاقا منم موافقم، به همین خاطر ابتدای صحبتم هم گفتم که از هفته گذشته یه کمی زمانمون تموم شد و به برخی از مباحث نرسیدیم. اینه که پس اون رو ادامه بدیم. یه کمی اونجا راجع به هارمونی گفتیم، راجع به تعادل گفتین، اینا رو برامون توضیح دادین. حالا خوبه پس در ادامهش در واقع درباره رنگم بفرمایید.
آره یه ذره راجع به رنگا صحبت بکنیم. ما هفته گذشته راجع به در واقع اون اصلای طراحی که صحبت کرده بودیم، یه به یه جایی رسیدیم که ما در واقع نقطه کانونی در فضامون بودش. نقطه کانونی به فضایی میگن که در واقع چشممون سریع به اون سمت حرکت میکنه و سریع ما اونو میبینیم. حالا در رو باز میکنیم، در اتاق رو باز میکنیم، در پذیرایی رو باز میکنیم، حالا هر چی که هست به هر فضای جدیدی که وارد میشیم. حالا ما هفته گذشته هم راجبش صحبت کردیم که چجوری این نقطه کانونی ها ما میتونیم ایجادش بکنیم، حتی با یه لوستر بزرگتر یا با رنگ مثلا لوستر متفاوت باشه یا کنتراست رنگی. حالا ما راجب کنتراست رنگی میخواییم صحبت بکنیم، راجب رنگ ها صحبت بکنیم که ببینیم که مثلا کلن خونه رو باید چجوری بچینیم، چون تو فضای مجازی ما یه سری عکسایی میبینیم که خب خیلی شیک و پیک، خیلی قشنگه اینا، ولی خب وقتی که میخوایم خودمون بچینیم اینجوری نمیشه. به خاطر اینه که آره، به خاطر اینه که ما در واقع اون مفهوم رنگ رو باید درکش بکنیم و بدونیم، بهش آگاه باشیم و نسبت به اون یه سری قانونای رنگ رو رعایت بکنیم که بتونیم مثلا مثل اون عکسای خیلی شیک و خوشگل باشه و وسایلی که میخریم هم در واقع نسبت به اون رنگ ها باشه. ما یه سری رنگ های گرم داریم که یه سری در واقع برای فضاهای عمومی تر مناسبه، مثل نشیمنمون، مثل سالن غذاخوریمون یا آشپزخونمون، که یه خورده در واقع توجه به خودش جلب میکنه، یه خورده پر انرژی تره. ما یه سری رنگ های سرد هم داریم که بیشتر برای فضای خصوصی مثل اتاق خوابمون یا اتاق کارمون نیازه بهتر که ازش استفاده بکنیم، به خاطر اینکه در واقع تمرکز و آرامش بهتری و بیشتری به ما میده.
بسیار علی. بله،
یه سری هم رنگ‌های خونسا داریم ما که به رنگ... حالا رنگ‌های خونسا هم باز دوباره مثل رنگ‌های گرم میشه و رنگ‌های سرد. گرم رنگ‌های خونسامون که بیشتر الان تو خونه هامون رنگ قهوه‌ای و بژ خب هست، همون در واقع اون میتونه شکلاتی و نمیدونم مثلا کرم و اینجور چیزا، یا رنگ‌های سردمون که تو سیاه رو تشکیل میدن. ما یه قانونی داریم تو رنگ‌بندی کل ماجرای کل خونمون که بهش میگن قانون 60-30، یعنی 60% از رنگمون باید قالب باشه. حالا این قالبه میتونه رنگ دیوار باشه، رنگ کف باشه، مبلمان بزرگترمون باشه، یه قطعات بزرگتر مثلا کنسولی اگه داشته باشیم و اینا، قطعات بزرگتر این غالبا باید بره توی تم رنگی. شما مثلا پیشنهادمون اینه که خب اینا از رنگ‌های خونسا استفاده بکنیم، حالا میتونه حالا همون سرد باشه یا گرم باشه، میتونه از این باشه. 30% از رنگمون که رنگ در واقع ثانویمون میشه رنگ پشتیبانمونه. این رنگ میتونه حالا یا یه کنتراستی بهش بدیم یا از همون در واقع تم رنگی که تو 60% مثلا رنگشو یه ذره مثلا تفاوت بکنیم، حالا روشن‌تر یا سیرترش بکنیم، میتونیم از این رنگ‌ها استفاده بکنیم که در واقع ما یکی از دیوارامون رو میتونیم این کارو بکنیم که همیشه ما میگیم یه دیوار کوچیکترمون رو انجامش بدیم، یا این که مثلا در واقع یه مبل کوچیکترمون رو رنگش یا صندلی کوچیکترمون رو میتونه رنگش متفاوت تر باشه. این مثلا 30% از این فضا همون اکسسوری همون و لوازمی که داریم رنگش متفاوت تر باشه. 10%مون دیگه رنگش باید تفاوت بکنه. حالا اون 10% چی میتونه باشه؟ اون اکسسوری همون میتونه باشه، کوسنه میتونه باشه، قاب عکسه میتونه باشه،
که زرم شاید رنگای گرم مثلا باشه.
بله بله دقیقاً. مثلا این 10% این 60-30 رو اگه بتونیم ما رعایتش بکنیم دقیقا میشه مثل اون عکس ها و اون در واقع خوشگلی هایی که ما
چیزه که میبینیم جلومون میخواد.
بله دقیقا.
آقای مهندس محسدید، من این دوباره ازتون سوال بکنم. 60% رو که گفتین خب رنگ های مثلا بیس و در واقع خونسا پایمون مثل کرم قهوه یا توسی و اینها میتونه باشه که 60% فضا مثلا مبل های بزرگ دیواری باشه اینها رو تشکیل بده. اون رنگ پشتیبانه رو ولی دربارش میگیم و برامون مثال میزنین که مثلا اگر من رنگ مثلا 60% هم رنگ اصلیم برف از رنگ خاکستری یا رنگ توسی است، اون پشتیبانه چی میتونه باشه و چیا میتونه باشه؟ حالا گفتیم مثلا یه دونه مبل شاید باشه، یه دونه دیوار، ولی مثلا چه رنگی؟
مثلا ما اگر دیوار، ما الان خودمون تو کارهایی که انجام میدیم سعی میکنیم دیوارامون روشن باشه، یعنی توصی خیلی خیلی روشن باشه، رنگ قالبمون این در واقع در میاد.
مثلا
یکی از دیوارامون رو توصی پتینه یه خود تیره ترش میکنیم، یا اگر مثلا قهوه‌ای باشه مثلا یه قهوه‌ای تیره ترش میکنیم. یعنی اینو ما سعی میکنیم که از این رنگ ها استفاده بکنیم.
همین خاطر هم پس اسمش پشتیبانه.
بله، هارمونی رو میتونیم سعی میکنیم که حفظش بکنیم و هم هارمونی داشته باشه هم کنتراست داشته باشه.
ولی دیگه بعد برای اون 10% میتونیم مثلا چند تا کوسنی اگه داریم، اکسسوری که مثلا یه ظرفی روی میز داریم و چیزای اینطوری رو، حالا فرض مثلا آبی فیروزه‌ای بذاریم، قرمز بذاریم، زرد بذاریم،
مثلا موقعی که اگه شما بخواید مثلا توصی باشه یه حتی میشه یه کوسن زرد رنگ بذاریم اونجا. یعنی این تفاوتش تو این کوب چشمگیر میشه و خیلی قشنگ میشه.
بسیار عالی.
ما یه سری رنگای مثلا حالا در واقع خیلی از من سوال میکنن که چیکار کنیم که فضامون بزرگتر باشه. خب مثلا رنگ‌هایی که سرد باشه خب فضا رو روشن‌تر می‌کنه، بزرگتر به نظر میرسه. یا مثلا ما برای چی سقفمون رو روشن می‌کنیم؟ به خاطر اینکه باز فضامون بزرگتر داشته باشه. اگه دقت کرده باشین تو کافه‌هایی که سقفش بزرگه و خیلی بزرگتره و اینا،
بله،
یا اداره جات و اینا که سقفشون فضای بزرگتری داره، سقف رو تیره می‌کنن. این به خاطر اینکه ایجاد صمیمیت بیشتری به همون بده. یعنی در واقع رنگ های گرم و تیره یک صمیمیت بیشتری به همون میده و رنگ های در واقع خونه های کوچیک رو مستعمل میکنیم که رنگش رو روشن‌تر ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. آقای مهندس، معلوم شد که چرا دوستان آینه کاری رو انتخاب کرده بودن. گفتن در پیج شما که پیجی هست که من خودم هم خیلی خیلی بهش علاقمند هستم، یه کارهای زیبایی از آینه کاری ظاهرا گذاشته بودین. نمیدونم چرا از دست من در رفت، اونا رو ندیدم، با این که همیشه دنبال میکنم و در واقع اینطور شده که گفتن راجب این صحبت کنیم. حالا اگر صحبتی راجبش دارین توی همون بخش اون رو هم برای ما بفرمایین، منم بعد برم جستجو کنم ببینم چی گذاشته بودین که من ندیدم.